بحثمون روی اقل و اکثر ارتباطی بود، شبهه حکمیه، البته حالا چه مالا نصفیش چه اجماع نصفیش، ما هم مالا نصفی رو میگیم آن، ولی اجماع نصفیش هم همینطور. در اقل و اکثر ارتباطی روش کاری سه مسلک هست، سه مسلک در میان فقها هست. یه مسلک هست که سید مرتضی، ما میگیم سید مرتضی هم قائل بوده ولی اونا نمیگن، ولی مثلا کسایی که معلومه که به اصطلاح اینا حالا غیر از شیخ، دیروز هم گفتم بهتون اسمش میگرم اسمه رو ندارم
یه طیف
همون اسمشو بسید محقق کرکی ها، محقق کرکی گفته براءت عقلیه و نقلیه نسبت به اکثر جایست. شیخ انصاری هم همین رو قبول داره، هم براءت عقلیه هم نقلیه. یه گروه دیگه مثل صاحب فصول تو علانیا شهید صدر، اینا میگن تنها براءت نقلیه نسبت به اکثر جاییست، یعنی عقلیش احتیاط بود درسته؟ ولی روایت که اومد با براءت جاری کردیم. یه گروه دیگه محقق سبزواری و اینا هستن که اینا میگن عقلن و نقلن باید نسبت به اکثر احتیاط کرد. این سه مسلکیست که در میان فقها وجود دارد. تا اینجا معلومه؟
اول و دوم نتیجه
تا یکی دیگه نهیده شکیه. حالا بیاییم سراغ ادله شیخ انصاری. الف جریان براءت عقلیه نسبت به اکثر. خب اینو چرا میگید؟ میگه شما وجدان خودتون رو قاضی کنید، حضرت عباسی ببینید حرفی که ما میزنیم چگونه است. یه کسی میداند نماز برای واجبه، اقم الصلاة لدلوک شمس، آیه قرآن دیگه، اما نمیداند که جلسه استراحت جزء اجزای واجبه نماز هست یا نیست، درسته؟ شبه حکمیه هم هست، فحصن واجب است. این رفت فحص کرد، مزان نشه، گشت چیزی دال بر وجوب جلسه استراحت پیدا نکرد. حالا رفت نمازی خواند بدون جلسه استراحت، آیا چنین کسی را عقلا عاصی می دانند یا نمیدانند؟ سوال. کسی میدانست شارع نماز را واجب کرده است، درست های آیی؟ نص قرآن دیگه اقم الصلاة لدلوک الشمس. بعد نمیدانست که مثلا جلسه استراحت یا سوره کامله، اینا رو مثلا واقعی دیگه، اینا واجبن یا مستحبن؟ مثلا وجوب شبه حکمیه هم بود دیگه، فحص هم واجب بود. این رفت فحص تام و تمام انجام داد، آیات دید، روایات دید، اجماعات دید، عقل دید، چیزی دال بر جلسه استراحت، بر وجوب جلسه استراحت یا وجوب سوره کامله پیدا نکرد و لذا نماز خوندا منتها جلسه استراحت انجام نداد. آیا عقلا او را عاصی می دانند؟ آسین نمیدانن شیخ هم حرفش اینه. همین که ما با عقلمون میبینیم اینجا آسین نیست، معلوم میشه براعت عقلیه در حق او جاریست. یعنی اغلا برای او حجتی نسبت به جلسه استراحت یا سوره کامله بگیر نمیبینن. این احتمالشو میدن فحص کاملم کرد. حتی اگر بعدا معلوم بشه که سوره کامله واجب بوده، اغلا رو به مولا میکنند، میگن چرا به او نگفتی؟ نه رو به عقل بکنن میگن چرا انجام. نه، اون میگه من یه احتمال دادم، دنبالشم گشتم، فحص تام من کردم، پیدا نکردم. حالا یا مولا اصلا نگفته، حتی این تو شریعت اتفاق نمیفته، اگه واقعا واجب باشه مولا حتما اتمام حجت کرده، یا مولا گفته ولی به دلایلی چه میدونم مثلا هر چی که حالا بوده به دست این عبد بگید نرسیده، یا چیزی رسیده ولی چیزی که طبق بیانات خود مولا حجت تلقی نمیشده، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت اون عبد عند العقلا معذور است. فرقی که بین این دو تا باشه مثلا مولاست. اگه مولا هیچی نگفته باشه، اغلا مولا را شماتت میکنن تو چرا هیچ راهی برای این عبد قرار نداد. اگه گفته باشه ولی به دست عبد نرسیده باشه، که حالا تو شریعت این دومی ممکن اتفاق بیفته، اینجا باز اغلا را شماتت نمیکنه، عبد هم شماتت نمیکنه. اون کسانی که این وسط باعث شدن که نرسه، اونها مورد شماتت قرار میگیرن. لذا ما شیخ انصاری فکر میکنیم تو این بحث محقق کرکی درست گفته، براعت عقلیه است. و تازه تو قدما هم سید مرتضی همین رو میگفته و تو جاهایی که مثلا احتیاط بوده دلیل خاص بوده که بحث احتیاط رو گفته، ولی علل قاعدش همینه. این حرف موضوع بگوشون نمیخواید بنویسم بعدش بگو، شاید اینطوری بهتر باشه. این حرف ایشون رو نویسی میگه وقتی که به وجدان خود به وجدان خود مراجعه می کنیم، می یابیم که اگر عبدی بداند که مولایش فلان عمل، حالا تو مثال ما مثلا نماز را از وی خواسته و نسبت به برخی از اجزای نماز مثل قیام، نیت، قیام، رکوع، سجود و بقیه یقین دار و نسبت به جزء دیگری مثل مثلا سوره کامله یا جلسه استراحت یا واقعا از دیگه شک دارد. از آنجا که شبهه حکمیه است و فحص در آن بگید چی؟ واجب است و فحص در آن واجب است، عبد تمام تلاش خود را کرده و فحص تام و تمام انجام داده است، ولی در این حال حجتی بر مثلا وجود جزء مشکوک بر وجوب جزء مشکوک پیدا نکرده است، لذا عمل مورد نظر را بدون آن جزء مشکوک انجام داده است. در اینجا در این حالت اگر بعداً معلوم شود که آن جزء جزء مشکوک واقعاً واجب بوده، اوغلا آن عبد را معذور می دارد و مؤاخذه وی را قبیح می دارد. مخصوصا اگر مولا دلیلی بر آن جزء مشکوک قرار نداده باشد، مولا را شماتت می کنم، نه عبد را. یه تو باید می گفتی این که علم غیب نداشت، درسته؟ و اگر مولا دلیلی قرار داده ولی به جهت مثلا اموری به دست عبد نرسیده، باز هم عبد را بگید معذور می‌دانم. اینها نشان می‌دهد که اوغلا در چنین فرضی حجت را بر جزء مشکوک تمام بگید. میدانم یا نمیدانم؟
نمیدانم.
صدق اسمم باید بکنه
قبه اقامه. آره دیگه صدق است که میکنه، فرض اینه دیگه. جلسه استراحت اینجوری است که بهش نماز نگن. عرفاً بدون جلسه استراحت نماز میگن.
خب ما نه آخه این عرف اینجا معیار
ملاک امین
عمی هستین. این بس توی عمی فقط معنا پیدا میکنه.
نه صحیح یا بعد احتیاط میکنه. این حالا کفایه داره اینجا نداره. دیروز گفتم تصویرا فرق میکنه.
بله.
صحیح یا میگن شک در محصل مجرا احتیاطه. ولی عمی ها براعت رو جاری میدونن. ما هم عمی حالا. یعنی قبه اقامه بلا بیان رو جاری میدونن. اشتغال یقینی یستدل فراغل یقینی، این در جای جاری میشه که شما مؤمن نداشته باشید. وقتی که شما فحص کردی چیزی هم پیدا نکردی، اوغلا شما را معذور میبینن، این یعنی قبه قابل بیان را جاری میدانن. و همونطور که قبلا گفتیم جایی که قبه قابل بیان از نظر اوغلا جاری بشه، نوبت به دفع ضرر محتمل یا اشتغال یقینی بگم
نمیره،
چون خود این میشه مؤمن. یعنی موضوع احتیاط عدم مؤمن است. ما وقتی که به رفتار اوغلا نگاه میکنیم، در فرض کسی که یه احتمال اولیه میداده، فحص تامم کرده و چیزی پیدا نکرده، یعنی حجتی پیدا نکرده، اوغلا این را معذور میدن. همین این خود همین عدم البیان خود همین میشه مهمه. اینو قبلا گفتم، درسته ما بیان شیخ رو برای حاکمیت قبه اقامه بلا بیان بر دفع ضرر محتمل اشکال کردیم، ولی همون مدعای شیخ رو پذیرفتیم. اون تا بیان مرحوم امام یادتونه، یعنی در مدعا مثل شیخیم، قبه اقامه بلا بیان رو حاکم میدونیم بر دفع ضرر محتمل یا وارد میدونیم، حالا دقیق ترش مونتا نحوه استدلال اون با شیخ فهم کنه استدلال امامی. اینجا هم وقتی ما به رفتار اوغلا نگاه میکنیم، قبه قابل بیان را از رفتار اوغلا احراز میکنیم، خود این میشه مؤمن، حاکم میشه، نوبت به دفع ضرر محتمل
همین.
بس هم
بگم که
توی
اجمال نص باید عمی باشه،
به اینجور
بگیم
عمی باشه.
اما توی مالا نصفی چیز نیست دیگه،
نه تأثیر نداره.
نیاز نداره شیخ اینجوری ورود کنه، باید بگه آقا من مطالب قبلا گفتم. اینجا تفاوت، یعنی اینکه شما اقل اکثر ارتباطی بدونید، در اینجا تفاوتی در مسئله ما نمیذاره. من این موارد قبلا در قبه قابل بیان گفتم دیگه،
همین مدعاست دیگه، دار همین شیخ هم میگه. یعنی همونطور که تو اقل و اکثر استقلالی براءت از اکثر جاریست عقلا و نقلا، اینجا هم براءت از اکثر جاریست عقلا و نقلا. همین رو میخوام بگم.
میخوام بگم بعد بگه تفاوت بین اقل و اکثر ارتباطی استقلالی نیست.
در این شرطه میشه دیگه قول محقق کرک اینا که شیخ اینا هم قوله همیشه. این دوتا قول فرق میکنه. صاحب فصول اینا و علانی شهید صدر اینا نقلیه رو جاری میدونن، عقلیه رو جاری نمیدونن، پس با اقل و اکثر استقلالی فرق قائلن. سبز و اونان که کاملا احتیاطی هم باز با اقل و اکثر استقلالی فرق قائلن. معلومه؟ اینو بخونیم.
مثل بس ما تو جزء خارجی
دیدیم الان رو جزء خارجی بعد مثل جلسه استراحت، مثل مثلا همین سوره کامله، مثل استعاذه، اینا جزء تحلیلی هم میرسیم. لنا علا زالک یعنی یستدل لنا بر زالک، یعنی بر چی؟ براءت از اکثر تو اقل و اکثر ارتباطی، یا به قول آقای این که اقل و اکثر ارتباطی هم مثل استقلالی براءت از اکثر جاریست، ده استقلالشو همه میگن، ارتباطشو ما میگیم، هم حکم العقل است براءت عقلی است، و هم ما بعد من نقل است براءت نقلی است. محقق کرکی همینه، خدمت شما عرض شد، امام خمینی همینه، شهید آقای خویی، مرحوم خویی هم همینه، شیخ و آخوند هم همینطوره. حالا شیخ هم خودشون یه فرقی دارن، حالا بعدا میگم تقریبش فرق دارن. تقریب گفتم دیگه، تو سه تا تقریبه، تقریبی که شیخ و امام و آقای خویی دارن، تقریبی که آخوند داره، تقریبی که شهید صدر داره که از ناینه گرفت، از میرزا ناینه. سه تقریب است. خب عمل عقل براءت عقلیه چرا جاری است؟ چون مستقل است عقل به این که قوی هست. این حتی عقل، عقل نظریه عملیه؟ این عقل
عقل نظریه،
عقل عملیه. قبه اقابه بلا بیان، قبه مال عقل عملیه، قبه معاخذه این مال عقل عملیه. یه نکته رو بگم، یه وقت بعدا شهید صدر رو خوندید توجه بکنید، چون باید فرقاش رو بگم. سیره عقلا رو شیخ انصاری اینا برمیگردونن به حکم عقل عملی. بنابراین میگن همون که تو ذهن عرفی، میگن مراجعه کن تو ظهورات، مجتهد به ذهن عرفی خودش، تو سیره عقلا مراجعه کن به عقل عملی خودش، منتها عقل عملی که تو اون شرایط قرار بگیره ها. حالا مثلا من توی شرایطی نیستم، تو اون شرایط نیستم، حالا عقل عملی من یه که دیگه میکنم، ولی با در نظر گرفتن شرایط همون سیره رو حکم میکنه. به قول آقای معدی میگفت که اگر ما هم در همین زمان و مکانی بودیم که غلام و کنیز وجود داشت و اصلا نظام اقتصادی بر روی غلام و کنیز میچرخید، همون حکم رو میکردیم که اونا میکردن. و اگر اونها هم در زمان ما بودن که نظام اقتصادی رو غلام و کنیز بگید نمیکردن، شما برید کارگر میگیرید برید کار میکنید، طبیعتاً همین حکم ما را میکرد. یعنی عقل عملی مثل همون ظهور و عرفی که باید با اون شرایط رو در نظر بگیم، برسه اون شرایط استحصال کنی، عقل عملی هم همین وضعیت را دارد. مثلا مجتهد باید زمان و مکان شناس باشه، واسه همین خصوصیات دیگه که بدونه در مورد چه زمانی و چه مکانی داره بگید سخن میگه. اما عقل فلاستقلال العقل به قبه مؤاخذه کسی که عقلی که مکلف شده به مرکبی، مثلا به صلات، صلات عقم صلات در دلوکشم، این نص قرآن دیگه، نماز قطعا واجب. اما لم یعلم من اجزاء اون، لم یعلم اون عبده از اجزای کی؟
مرکب.
مگر تعداد اجزا رو، خب تعدادشو میدونم، مثلا میدونم نیت داره، قیام داره، رکوع داره، سجود داره، اینا رو میدونم و شک میکنم در این که او، یعنی کی؟ مرکب. مرکب همین تعداد اجزای، یعنی اقل همین نیت و قیام و رکوع و سجود و ایناست که میدونم، یا برای اون مرکب جزء دیگری هم هست و هوه، یعنی اون جزء دیگر فلان شیء است، مثلا جلسه استراحت است، سوره کامله است، درسته؟
بله.
شک دارم. خب ثم بذل این
عبده
تلاشش رو، تمام تلاش رو به کار میگه. شما حکمیه از فصل واجبه در این که طلب کند دلیلی بر جزئیت اونم، میگرده که دلیلی بر جزئیت جلسه استراحت یا سوره کامله پیدا کنه. و فرض اینه که فلم یقتده، چیزی پیدا نمی کنه، میگرده پیدا نمی کنه. فعطا به ما علم، اون بعد از اینکه گشت و پیدا نکرد اون مقداری از نماز رو که میدونه، درسته؟ میآورد و ترک میکند اون مشکوکی را که گشت و چیزی برای آن پیدا نکرد. درست این روزی؟
بله.
روز قیامت تجسم میکنه. الان اومدن حساب کتاب گفتن خب نمازتو بیا اینجوری کردی، گفتن خب تو مثلا ما فلان جزم میخواستیم روزه رو آوردن جلو، بعد مثلا گفته بودی سر عمدن به زیر آب جایز چند دفعه سر کرده بودی، گفتن نه این مانع بوده، بعد هی یکی یکی خراب شد.
حاج آقا ما مبتلات دیگه روزه رو انجام میدیم با سر زیر آب کردن روزه.
خدا خود یه هیچی، ما داریم یه چیزی که دلیل نداشته باشه، خدا دلیل داره، خدا که دلیل داره. فعطا به ما علم، اون مقداری رو که علم داشت انجام داد و ترک کرد اون مشکوک را، اونی که شک داشت یعنی دقیقا به اون ترک کرد. خب اینجا خصو خب قبیه مواخذه چنین کسی نمیخواد بگه. الان بیان آقای نوروز رو بگن اشتباه بوده، میگه خب مولانا بزرگان اجلا چه میدونم کرما، بالاخره من نداشتم چیزی، من علم غیب که نداشتم، دوران غیبتم بودم، دسترسی به امامم نداشتم، خب من دلیل نداشتم که من این جزء را الان اضافه کنم، چیزی پیدا نکردم، به اطلاق تمسک کردم. مخصوصا اگر مولا اعتراف کند، حتی تو شریعت این اتفاق نمیفته، ولی تو عرف میشه این اتفاق میفته که من مولا ما نسب تو ما نافی است، اصلا من مولا قرار ندادم برای توی عبد بر اون مشکوک دلالتی حجتی. این اگر این تو مشکل اصلا رو به مولا میکنن، یعنی چرا حجت قرار نادی، چرا اتمام و حجت بگید نکردی، این نه تنها منو معذور نمیدانن که مولا را شما تک میکنن، بایدتون تو شریعت اتمام و حجت بگید انجام شده، این اتحال روز قیامت تو برگردی بگی مطمئن باش این فرض به جایی نمیرسه، چون مسلم اونا اتمام و حجت علواد کردن، اگر چیزی بوده قطعا گفتن یا حجتی قرار داده. فَإِنَّ الْقَائِلَ بِوَجُوبِ الْاِحْتِيَاد، شما یه سبزواری که کلن احتیاط هستی، یا شما شهید صدر و صاحب فصول و اینا که عقلن قائل به بگید احتیاطی، نباید فرق بذارید در وجوب مشکوک بین این که آمر دلیلی نذاشته باشه یا آمر دلیلی قرار داده ولی بر ما مخفی مانده که توی ما این اتفاق ممکنه بیفته. اگه فردا قیامت دیدی بدون مال تو این دومیه، یعنی گفتن که نشد یا فهمیدین عمل درست نبود، بگو بدون که این دومیه، یعنی اونا گفتن به دلیلی نرسیده. خب اینجا تو معذوری غایت الام، اگه نسب از عامر ترک شده باشه که قویه، اما این ترک نسب از عامر بر نمی خب به هازا لا یرفع التکلیف بن احتیاط المکلف، ولی رو مسلک شما یه سبزواری این قبیح بودن ترک نسب از عامر نباید تکلیف به احتیاط رو از مکلف برداره، در نتیجه رو مسلک شما مؤاخذه این باید درست باشه، حالا که به وجدان درست نیست. معلوم شد؟ این وجدان کشف عقل عملی است. این یه نکته مهمه، شهید صد صاحب فصول اینا سیره عقلا را به عقل عملی معنا نمی کنند. روی این حساب وقتی به قبه قابل آبیان میرسه شهید صد این جمله رو داره، میگه ما قبه قابل آبیان رو به عنوان عقلایی قبول داریم، عقلی نمیدن. میدونی؟ این واسه که سیره عقلا را به عقل عملی معنا نمی کنند. خب مثل شیخ انسان که سیره اوغلا رو به عقل عملی معنا میکنن، اصلا این حرف معنا نداره که بگی اوغلای قبول دارم عقل
معنا نمی این معنا نمیکنن، جمله جسارتا درستی نمیتونه باشه. سیری اوغلا رو به عقل عملی بر میگردونم.
کیا بر میگردونم؟
همین مثل شیخ
انصاری. شیخ اینا بر میگردونم.
بعد باید یه جاهایی تفاوت بذارن. مثلا یه جاهایی باید بگن سیری اوغلا، یه جایی باید بگن دلیل عقل. بعضی جاها هم یکی استفاده. مثلا تو تجری شیخ یکی استفاده کرده. گفته
من از
سیره، بعد اونجا گفته و من العقل.
چون عقل عملیه.
خب حالا یه جایی باید تفاوت بذاره. کجا تفاوت بذاره؟
عقل نظری تفاوت میشه دیگه.
یعنی یه جایی که میگه آقا دلیل عقل اینه. اونجا کجا؟
اونجایی که عقل نظریه.
عقل نظریه.
عقل نظری دیگه سیره و قلا نمیشه.
اینجا گفت عمل عقل.
این عقل عملیه چون بحث قبه.
نه خب میدونم. یعنی شیخ گاهی عقل میگه منظورم عقل عملیه.
میتونه نظری باشه میتونه عملی. باید با قرائن برداشت بشه. اونجایی که بحث از حسن و قبه یم بقیان یفعل یم بقیان یترک، این عقل عملیه
که جاش میتونه سیره و قلال هم به کار ببره
و به کار میبره شیخ و امثالش. اما اونجایی که بحث هست و نیسته اون عقل عقل نظریه، اونجا دیگه سیره و قلال لزومی ندارست.
ببخشت توی این چیز امتحان استعداده برتر بود بحث، یعنی سوالی که میپرسیدن فرق بین سیره و قلال و بنای و قلال است. راجب سیره و قلال آم بود، یعنی عام یعنی مطلق بود نسبت به اینکه عقل عملی پشتوانش هست یا نیست. منتها سیره عقلا بیشتر جایی به کار میره که در مرعا و منظر مثلا معصوم باشه، ردی ازش نشده باشه. ولی مثلا اون جایی که بنا عقلا به کار میرفت و عقل عملی پشتوانش بود، احتیاج به این نبود که حالا شارع اینو تایید بکنه. اینها
آقای علی دوست توی که درسیسی میگو بعدن دارم که دار فقه و عقلش هم آورده. ما خودمونم گشتیم همین شد توی عبارات قدما ما فرقی بین سیره عقلا و بنای عقلا نتونستیم احراز کنیم و لذا این فرمای شما رو که گفتن این رو ما نمیتوانیم تصدیق کنیم. اگه کسی میخواد تو کتاب خودش این کار رو بکنه اشکال نداره، بگه من که میگم سیره منظورم اینه، وقتی میگم بنا منظورم اینه. ولی وقتی در کتاب‌های قدیمی‌ها رو حتی قدیمی‌ها حتی تا شیخ و اینا میخواد معنا بکنه، اینجور معنا بکنه، ما نمی‌تونیم.
خب ولی فی الواقع هم حالا نمی‌دونم که ثبوتاً با قطع نگم شما یا اخبارتون نیاد. خب مثلا یک سری چیزها هست که مثلا ما هنوز کشف نکردیم مسئله عقلی، پشتوانه عقلیشو، پشتوانه عقل عملیشو، ولی می‌دونیم چون که زمان معصوم اینطور بود و معصوم یعنی تقریر معصوم رو داره
حجت.
آره مثلا سیره عقلا سیره متشرع، یعنی یک جورایی
ببین در سیره عقلا دو تا مسلکه، یه مسلک سیره عقلا رو برمی‌داره به عقل عملی مثل شیخ تو مطارد لغزان
که به عبارت اینا میشه برمیگره به بنا عقلا. هر سیره عقلایی برمیگره به بنا عقلا.
اینجا کاری به امضای شارع اصلا نداره چون خود حجیت عقل میاد پشتوانش قرار میده. اما یه سری های دیگه که کمم نیستن سیره عقلا رو بازگشت به عقل عملی قائل نیستن، اینها حجیت سیره رو برمیگردن به اون امضای شارع، برمیگردن به سنت، به تقریر معصوم.
اول یه واسطه بینش باید بگید، یعنی برش میگن به عقل نظری و چون به عقل نظری پاش میاد وسط ناخودآگاه باید این شارع امضا کنه چون بس حسن قبه.
البته عقل نظری اگر قطعی می بود نیاز به امضای شارع نداشت چون حجیت ذاتی بود، اما اگر ظنی باشه بله باید در نهایت از یه جای دیگه امضا بشه. این هست، اون جایی که قطعی باشه امضا نمیخواد دیگه، خودش حجته. این فرمایشه و اینا دو مبناست، متوجهی؟
بله.
اینا رو نباید با هم یکی کرد.
درست.
بعضی ها خواستن بگن و گفتن به مرم اسامیش همیست آیا علیدوس که دار فقه و عقل اسمش رو مورده با آدرس که ما بین سیره و بنا همین فرق شما گفته بذاریم، بگیم اونجایی که میگن سیره این منظوره، اونجایی که میگن بنا اونه. ولی تو عبارات قدما این احراز نمیشه. ببین الان شیخ تو هم رسائل هم تو مکاسب گاهی میگه سیره گاهی میگه بنا. توی مطارح الانظار وقتی داره سیره و قلا رو بحث میکنه برمیگردونه به عقل عملی، بنا رو هم دوباره همینو میگه،
همین میشه.
بنابراین ما نمیتونیم تصدیق کنیم. به شما میخوای کتاب بنویسی بگی اینجا میگم سیره اینجا میگم بنا، ما بحث نداریم. یا خود اونایی که این حرفو قائلن تو کتابای خودشون میگن این حرفو راحت کنیم، ما بس ولی تو کتابای قدیمی ها بخوایم اینو اجرا بکنیم این واسه ما اثبات نشه.
شما پس به اون چیزی که بر نمیگرده به عقل عملی مون تا تو مرعا و منظر معصوم میگید سیره متشرع سنت دیگه، این میبرین ذیل سنت، اصلا عقلیش نمیکنید.
بله همینطوره.
درست
متشکرم. کتاب فقه و عقل آقای علی دوست این بحثو داره. از این فعن قلت شروع میکنه اشکالایی که این دو قول بر قول اول داشتند، شروع میکنه گفتن که متعدد بعضیش از مطالب قبلی هم استفاده میشد، فقط یکیش جدیده، یعنی یکیش نبوده، اونو ما میخونیم. بیاید صفحه 327. یه اشکال دیگه که مونده، بقیه اشکال دیگه نمیده. از اونجا شروع میکنه اشکالایی که از این فعن قول، اشکالایی که این دو قول به این قول دارن، اینا را یکی یکی میاره و جواب میده. اینا عمدش تکراری، یه اشکال جدیده، اشکال پنجمه. اشکال پنجم به نظریه براعت عقلیه از عکس. حتی وقت کرد بخونی بد نیست، چون بحث الان هم هست داخل، یعنی یه بحثی خب الان شهید سردینا، حالا این دیگه الان نهیدم فیسی حرف سبز باید الان میزن، ولی شهید صد حرف سبز فصول رو میزن.
از این چرا نمیخونیم این چند صفحه رو؟
اینا توی اشکالاتی که اینجا از پنج تا اشکاله، این پنج تا اشکال چهار تاش یا تکراریه، مثلا همه اشکال اول بحث همه ارشادی مولوی عوامر اطباس که قبلا داشتیم، یا جوریست که اجمالا متوجه میشید خودتونم بخونید. اشکال پنجم کلن جدیده، روی حساب اشکال پنجم فقط میگم که بعدش هم این براعت نخونید.
سیستا بیستم
پوستم؟ بله سیستا بیستم. حتی میشد مرتب هم بخونیم، منطور من دلم یه لازر از اون بر بمونه، چون لازر بحث خیلی مهم میه، حیف میه. حالا چی در میاده های آقایی ها؟
بله
اینا مسئله تا میشه مرتب بخونیم، از اون بر نخونیم.
بدتر از این چیزی که حوزه داره برام طراحی میکنه نمیشه.
نمیشه قطعا بدتر از اون نمیشه.
حالا حالی که داری میخونی
بدتر از این نمیشه، ولی بدتر از اون نمیشه. حداقل اصل کاری ها رو که خوندید، مهماش هم خوندی، حالا یه قسمش هم نخوندید، ولی با قدش هم بدتر از اون میشه.
لازره رو تا نگفتیم؟
چرا؟
گفتیم یه بار
مرسای گل پایگانی یه بار گفتن. اشکال پنجم به نظریه براعت عقلی از عکس، تو لازره رو حذفی نداریم، همه شو میخونیم، اضافی هم داریم که حذفی نداریم.
اینجا هم گفتیم؟
چی؟
اینجا هم لازره رو گفتیم؟
مرسا بینا خلاصه شو گفتن. آره، یعنی دو سه روز بیشتر نمونده بود، خلاصه گفتم تو کم تا سه چهار جلسه، ولی اینجا میخوام کامل میگم. اشکال پنجم اینه که دیروز هم به ذهن آقا رسیده بود. آقا جان، این جناب که الان درست دلیلی بر وجوب جلسه استراحت پیدا نکرد، ولی دلیل بر عدم جزئیات هم که پیدا نکرد، درسته؟ حالا چطوری میخواد قصد قربت کنه؟ این چون این عقل ممکنه خودش واجب باشه که واجب نفسی باشه، ممکنه اکثر واجب باشه که در این صورت عقل مقدمه و واجب غیری است. این چطوری میخواد نیت بکنه؟ پس مستشکلی رو میگه، میگه درست است که مکلف مورد نظر دلیلی بر جزئیت جلسه استراحت یا سوره کامله در نماز پیدا نکرد، ولی دلیلی هم بر عدم جزئیت آن پیدا نکرده است. خب با این وجود چگونه میتواند در انجام عقل قصد قربت نماید، در حالی که نمیداند مأمور به مولا و مطلوب مولا عقل است یا اکثر؟ درسته؟ عبادت هم قصد قربت میکن، این اشکال اشکال خبری های سوایی چطور شد؟ چه جواب میدید؟ چطوریه؟ احتیاط که اکثر داره عمل انجام میده. مستشکل میخواد بگه توی که میخوای عقل انجام میده چی میخواد خواهد صحبت کنه؟ مگه قرار نبود من مطلوب ببین استقلالی که نیست که هر قسمتی به اندازه خودش مطلوب باشه، ارتباطیه. اگه واقعا اکثر واجب باشه اون عقل اصلا مطلوب مولا بگید نیست، بنویسید چون عقل و اکثر ارتباطی است. اگر در واقع اکثر واجب باشد عقل اصلا مطلوب مولا بگید چی؟ نیست. من اگه استقلالی بود مشکلی نبود، چون در استقلالی عقل قطعا مطلوب بود به اندازه خودش، پس میتونست که من دارم مطلوبه بگید مولا را میآورم. اما تو ارتباطی چه میدونه این مطلوب مولاست؟ اگر واقعا مطلوب اکثر باشه این عقل صرفا جنبه مقدمیت داره، اونم مقدمه که اگه اون جزء مشکوک اضافه نشه این اصلا مطلوب نیست، هیچ چیز. حالا این چطوری نیت کنه مطلوب مولا را آورده است؟ گرفتی شیخ خودت چطور شد؟
من بزنید خودم رسیده عصبانی
نشید.
نه رسیده اینکه اینا یه اشتباهی که تو قصد قربت هم قبلا گفته بودیم، فکر من تصورشون یه قصد قربت یعنی من قصد بکنم که این چیزی که واقعا هست رو قراره برای مولا ببرم، که ما تو قصد قربت دنبال این نیستیم که اینجوری تو هیچ کدوم از اعمالی که حتی اونا هم ممکنه احتیاطش رو بگن اتفاق نیفته.
هیچ کدوم نه، اونجایی که غیر ضروریه.
اگه غیر ضروری باشه اتفاق ممکنه نیفته.
حالا پس چه قصد قربت؟
قصد قربت اینه که من اون چیزی که براش حجت دارم که مولا به خاطر این منو نمیتونه عذاب کنه، من اینو برای مولا برم دارم میبرم. یعنی مؤمن دارم دیگه. من با اون چیزی که مؤمن دارم قصد میکنم.
همینطوره. یعنی به تعبیر مرحوم قومی در قلائل قصد قربت یعنی عمل مضاف الی الله بشه و من حجتی بر انتصاب عمل به الله داشته باشم که تشریع نشه. پس صحبت اینه، نه اینکه الان واقعا همین مطلب اونا باشه. اونو ما توی غیر از ضروریات که نمیتونیم قسم حضرت عباس بخونیم که واقع همین است، ما که علم غیب نداریم. درست های نوروزی ما یه حججی داریم. بعد این قصد قربت میدونم واقع نما هست اونتا وجدانی نیست، یعنی علم وجدانی نیست، علم تعبدی است.
ما همه واقع نماییش میتونیم کار دوست
کنیم. واقع نمایی زنیه.
بعد واقع نما رو اشتباه تصویر میکنم. واقع نمایی لسانش لسان واقع نمایی.
بله لسانش.
اگه حقیقتا اون واقع رو داره نشون.
نه لسانش لسان واقع. بله فکر نمی کنم منظور شما تا همین بود. حالا اگه این نبود اشتباه لسانش لسان واقع است. مثل خبر متواتر که نیست. عرض شود که و این هم مراتبی داره. قصد قربت قبلا هم گفتم بهتون مراتبی داره. اینجای شیخ خدا حداقل قصد قربت چیه که ماها معمولا انجام که خودش دو مرتبه داره، امتثال امر فراراً منن عقاب که عبادت بردگان است، امتثال امر شوقاً الس ثواب که عبادت تجار است، بعد میاد بالاترش میشه چی؟ بعد از امتثال
محبوبیت.
یه دفعه رفتی بالا به خاطر اینکه این عمل مصالحی داشته و مفاسدی داشته که به نفع من بوده و شارع به خاطر او الزام کرده است، لذا انجام میدم تا به اون مصالح و مفاسدی که مطلوب مولا هم هست، این باید باشه چون که مضاف الی الله نشه قصد قربت نیست، مطلوب مولا هم هست برسم، یعنی یه پله بالاتره. بعد میرسه به اینکه این عمل را انجام بدهم تا مطلوب مولا را آورده باشم، شکر نعمت مولا کرده باشم که این عبادت احرارش. بعد یه پله بالاترش اینه که این عبادت را انجام میدهم تا من محبوب مولا بشوم که این عبادت عشاقه. تو همه اینا من بود، بالاترش اینه که دیگه منی مطرح نباشه که بشکن مرتبه فنا. من مطرح نباشه، اینکه مثلا پوچ بشید من نیست بشه.
نه بحثه مبنی
یعنی
مورد تحریک
من لحاظ نشه، یعنی لحاظ نشه، یعنی کاری که انجام میده توش خودش رو نمیبینه. مثل کربلا که شما نگاه میکنی همینطوری دیگه، اصلا هیچ کس از خودش حرف نمیزنه، از زحمت خودش، رنج خودش، مثلا غرق در دریای وحدانیت الهیش. حالا البته بله اختلاف هم از مرتبه فنا که اینا که گفتن اینا رو امام هم داره توی سر و سلات یا اسرار و سلات، تو هر دو داره. اینا مراتب مختلف قصد قدرت. خب همش که واجب نیست درست های سواهی، اما حداقلش که واجبه. آدم میره تو خلوتش فکر میکنه این درست بود یا نبود، ریا بود یا نبود، وای به حال اینکه بودم فنا واجب. خود هیچ ماده هیچ نداشتیم اون موقع دیگه، همینجوریش هم معلومه چقدر از چرت درست کرده. خب اون حداقل اینجا هم قابل احراسه. این جناب میره اقل رو انجام میده به چه نیت؟ به این نیت که من مؤمن از اقام پیدا میکنم. میتونه نیت بکنه یا نه؟ یا اقل واجبه یا اکثر. اگر اقل واجب بود که چی؟ اکثر هم واجب بود من مؤمن از اقام خواهم داشت، در که اگر اقل رو انجام ندم مؤمن از اقام ندارم. اون عبادت بردگان اینجا قابل احرازه، قابل احرازه. این هم تو قربت کافی. ما در قصد قربت یه معنای عام میداره، معنای عام میداره. حد اقلش قصد امتثال امرش که قصد
امتثال امر محبوبیتش میخوره.
بله. امر بله. قصد امتثال دو معنی، یه معنایی که امر موضوعیت داره، یه معنایی که امر طریقیت داره. اگه بگید طریقیت داره که روشنه، یه امر طریقی برای مطلوب مولاست و ما مطلوبیت این عقل را میدانیم. غایت الامر نمیدونیم این مطلوبه دقیقا به لحاظ رفع عقاب ها، به لحاظ اینکه این عقل عقاب را از ما بر میدارد، این را میدانیم. میدانیم یا نمیدانیم؟
اگه مطلوب مولا نیست چرا بر میدارد؟ ما میدونیم این عقل اصلا
مطلوبیت یا نفسیست؟ نه اینجور نیست که بدانیم این اصلا مطلوب مولا نیست. ببین ما احراز نکرده ایم که این عقل خودش مطلوب باشه، چون ممکنه مقدمه در ضمن اکثر باشد، این مطلوبش غیری باشد، و اگر غیری باشد چون اقل و اکثر اقل و اکثر ارتباطی است، من اگر اون اضافه را نیاورده باشم عملا اون چیزی که مطلوب مولا بوده است نیاوردم. اشکالی
نیست. از اقلم مؤمن ندارم.
نه مؤمن دارم.
چرا؟
اقل رو مؤمن دارم، چون من همین بیانی که بالا گفتی، من اگر الان عقل فحص کردم گشتم چیزی نسبت به اون مازاد پیدا بگو نکردم، بعد عقل رو انجام دادم، اوغلا عقاب کردن من را قبیح میدارم، پس مؤمن دارم. بنابراین اون مرتبه ای از قصد قربت که مرتبه فرار از عقاب است، در اینجا قابل احراز است و اینم خودش مرتبه قصد قربت. درسته؟ این هم یه مرتبه از قصد قربت.
این پس این اینجوری شد که بسته که داره قصد قربت چی معنی کنم، اگر کسی جمود داشته باشه روی اینکه قصد امتثال امر و لا غیر،
امتثال امر رو البته اگرم جمود داشته باشه، چون امتثال امر دو حالت داره،
طریقیت خیلی راحته.
چی؟ اینا همه میپذیرن که
شوقت الى ثواب خوفت الى عقاب همه قبول دارن، به لحاظ خوفت الى عقابش اینجا سر میکنه. فهمیدی؟ دو حالت، اینکه امر نفسه یا به طریقه یا موضوعیه، این اختلافه. حالا علیال میشهرشم وارد اون بحث نمیشم که با رجا یکی یکی نیست، ولی این را همه قبول دارن که امتثال امر، چه اونایی که نفسی میدونن موضوعیت قالن، چه اونایی که طریقیت قالن برای مطلوبیت، این را قبول دارن که این میتونه شوقن الى ثواب باشه، میتونه خوفن من العقاب باشه، و اینجا امتثال خوفن من العقاب سر میکنه. من خودش مرتبه از بس
روشن توی اونجایی که گفتید
همونی که تو روایتش تعبیر میکنه به عبادت بردگان،
متوجه نشه اونجا امتثال امر که گفتید خود امر موضوعیت داره،
دو تا مبناست دیگه.
آره تو
اونجایی هم که امر موضوعیت قائلن، این رو قبول دارن که این امتثال امر میتواند شوقن الى ثواب باشد، میشود خوفن من العقاب باشد. اینجا خوفن من العقابش هست، یعنی یا امر نفسی داره اگه واقعا عقل واجب باشه، یا امر ضمنی داره اگه واقعا اکثر واجب باشه. درسته که من نمیتونم احراز کنم که این اقل مطلوبه، یعنی اون زو مصلحته، چون ارتباطی اگه واقعا اکثر واجب باشه این اقل به تنهایی مصلحت نداره، ولی میتونم احراز کنم که این اقلی که یا مأمورم به نفسی است یا مأمورم به ضمنی است مؤمن من از عقاب خواهد شد. اینو میتونم احراز کنم و همین مقدار برای قصد و غربت کافیه.
اینو که گفتید اگر ام موضوعیتش یا شوقن لسعابی یا خوفن من العقاب، یه جورایی من ذهنم اینو برد انگار کندهو از قصد امتثال امر صرف ما فراتر رفتیم رفتیم تو محبوبیت.
قصد امتثال امر دو شکل میشه، امتثال امر شوقن لسعاب، امتثال امر خوفن من العقاب، اینا دو تا مرتبه من اون امتثال هم. بعد بالاتر از این میشه اون تحصیل اون مصلحت یا تفدور شدن از اون مفسده ای که مطلوب مولاست مصلحت، مبغوض مولاست اون مفسده، بعد بالاتر از این محبوب مولا شدن، بالاتر از این فنا که دیگه من مطرح
درست دستبندیش این آدم برام پیچیده است. حالا باید تو ذهنم
علتش اینه که اون تقسیم های مختلفی راجع به انواع قصد نوبت هست. این تقسیمی که ما میگیم اصلش مال آقا جمال خونساری است، امامین هم تو سر و صلات گفتن که با این عبارات هم جور در میاد. این با اون که زده شماست قطعا یکی نیست، چون فنا رو اینجوری معنا نمیکنه. آره. قسمت هر جور معنا کنه یه مرتبهش میشه فنا دیگه. حالا فنا رو چجوری معنا میکنه بقیه رو با همون تناسب میده.
شما یه وحدت شهودی هستین. درسته؟
ما وحدت وجودی هستیم، یعنی وحدت شهودی هستیم.
همون وجود نیست دیگه، وحدت وجود نیست. وحدت شهودی.
نه آیه و روایت که نیست که مثلا کلمه وحدت وجود باشه.
نه
باید ببینیم ادله. اینا که ما تفکیک کردیم. ببینیم ادله و براهین تا کجا کشش داره. ها؟ اون مقدار قانون. اشکال پنجم پاسخ.
البته وحدت وجود هم شما به ساتت وجود قبول دارید. وحدت هم تناسب
کنه میبینید. حالا جا خودش دیگه، حالا بحثش اینجا نیست. وحدت معانی مختلف داره.
آقا مصباح به ساتت میگم به ساتت.
وحدت شخصی، وحدت تشکیکی اینا فرق میکنه. پاسخ به توضیحات قلائد و فرائد اینجا خوب توضیح دادی. هم جزوه هاش هم نداریم نگاه کنیم. مراجعه شما. خلاصه حرفش نکن. قصد قرب مراد از قصد قربت تقرب معنوی است که مراتب متعددی دارد. یکی از مراتب آن قصد تخلص از عقاب است، عقاب خداوندی. خب غضب خداوندی کسی رو نگه بیچاره میکنه، تخلص از غضب خدا، خود اینم قصد قربت. و این مرتبه در ما نهنفی صادق است و همین برای صحت عمل کافی است. بله کسی میگه نه من دنبال تحصیل مصلحت، تو میگه احتیاطا اکثرا بیار. ما که استحباب احتیاط این کار نکردیم که احتیاطاً جلسه استراحتم بیار، احتیاطاً سوره‌ام بیار، چون یا واجبه یا مستحب. اما این که بگید واجبه، نه واجب نیست و اونی هم که نیاره میتونه با همین مرتبه قصد قربت بکنه. اگرم فردا قیامت اشتباهم در بیاد عقابی در کار نخواهد بود، غضب الهی هم نخواهد بود، چون به هر حال این تکلیفش انجام داده. بقیه کلام در این که شمچنین است کیفه یقصد القربه به اتیان الاغر، این اشکال جدیده، قبلا نداشتیم. این اشکال پنجمه. ما عدم العلم به این که اقل مقرب است، چون اقل اکثر ارتباطیه، اگه استقلالی بود اقل هم قطعا به اندازه خودش مقرب بود، درسته؟ ولی وقتی ارتباطی شد اگه در واقع اکثر واجب باشه دیگه اقل اصلا مقرب نیست، چون مردد است که اقل بین واجب نفسی که اگه این باشه مقربه و واجب مقدمی که اگه این باشه، این مقدمتا اکثر باشه دیگه مقرب نیست. چرا مقرب نیست؟ چرا مقرب نیست؟ اگه مقدمی باشه چرا مقرب؟
مطلوب ما اون اکثر باشه.
آه چون ارتباطیه، چون ارتباطیه. اگه در واقع اکثر واجب باشه و اقل مقدمتا لیل اکثر واجب شده باشه، شما با انجام اقل هیچ تقربی پیدا نمی کنی. چون خودش به تنها هیچ خاصیتی نداره دیگه، ارتباطیه، معلومه؟ فنقول بله این درسته، منتها یک فی در قصد قربت، قصد تخلص از غضب الهی، همین که من میخوام از غضب خداوند خلاصی پیدا کنم، خود همین خودش قربته. و کسی که عقل را میآورد میتواند چون این قصدی انجام بدهد. فإن قصد تخلص از عقاب خودش از غایاتی است که ذکر شده در عبادات. معنای جامع قصد قربت اینه، معنای جامع قصد قربت،
جامع همه مراتب،
آره جامع همه مراتب قصد قربت. گفتم شده قبلی هم چیه؟ اینه که ان یکون العملو، بگید من گفتم مضافن الالله تعالی، این معنای عام میشه، عمل مضاف الالله میشه، این معنای عام میشه. حالا این اضافه شوقن الالسوابه، خوفم منن اقامه، تحصیلن للمصلحت المطلوبه است، ابعادن للمفسدت المبغوزه است، خدمت شما عرض شود ان یکون العبد محبوبن الله، شکرن لنعمت الله، یا اصلا منی مطرنیست همش اللهه، اینا همشون مضاف الالله شده.
خیلی من مثلا میخوام اینو تطبیق بدم، برام مشکله مثلا از اون برم تشریح میاد میگه اون چیزهایی که نیست نسبت ندید، اون چیزهایی که شما
نه نیست، اون چیزهایی که حجت نداره تو تشریح. آقای هم گفت درستم گفت، نیست نیستش. رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم تشریح، قضاوتش به حق بودا ولی علم نداشت هم تو نسبت داره، اینم تشریح.
درسته، منتها این اضافه به خود انشائی است، یعنی شما انشا بکنید این اضافه به سمت به سوی خدا رو، اضافه به خدا رو، یا نه باید مبتنی بر واقع باشه؟
نه این انشائه، لذا ممکنم از واقعا درست در نیاد، یعنی شما واقعا قصد میکنید بعد اول اشتباه دارید که اونجا معذور باشه.
درست،
شما دلیل نقلی رو میخونید؟ دلیل نقلی رو
میخونید؟ بله کامل میخونید. فردا میشه شما به برائت نقلی
میشه. خداحافظ.